سلام و عرض احترام خدمت همه همکاران گرامی، خانم عبدی عزیز، خانم غزالی عزیز و سایر همکاران بزرگوار. ابتدا از همه من تسلیت عرض میکنم در واقع ضایعه جبران ناپذیر و خسارت بزرگی که منباب شهادت رهبر عزیزمون پیش اومد، که شاید بگم که یک سوگ بزرگی بود برای خود ما به عنوان یک بزرگسال، و اصطلاحا ما روانشناسا بهش میگیم یک سوگی که به تعویق افتاده. یعنی علی‌رغم این که بیش از 40 روز در واقع از این اتفاق افتاده، ما حتی شاید نتونستیم اون سوگواری که باید و شایده انجام بدیم. ابتدا این ضایعه بزرگ رو خدمتتون تسکیت عرض میکنم و بعد هم انشالله که سالی که آغاز کردیم سالی باشه که پر از انگیزه الهی باشه، سالی باشه که در واقع ما بتونیم سهمگزارانه، چه به شکل فردی چه به شکل اجتماعی که الان داریم در خیابون‌ها داریم ملاحظه و مشاهده می‌کنیم، بتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم و سال پر خیر و برکت انشالله برای همه عزیزان و بزرگواران باشه. امروز راجع به در واقع ما می‌خوایم یک صحبتی رو انجام بدیم و من خیلی دوست دارم بدونم که امروز کدوم معلم ها، من حالا اسما رو دارم میبینم ولی با معلم های عزیز خیلی اسامیشون آشنا نیستم، میخوام ببینم کدوم یکی معلم ها الان هستن، یعنی مربوط به کدوم یکی از دروس هستن. امکان داره این رو به من بفرمایید؟ صدای من میادش؟
خانم دکتر، همکارا دارن تایپ میکنن که چه دروسی رو زحمت میکشن تدریس میکنن و همکارای دبستان هم توی جلسه حضور دارن.
بله بله، خیلی هم عالی. خب جلسه قبلی که ما توفیق اینو داشتیم که حضوری در خدمت عزیزان باشیم و البته مشتاق ملاقات همگی دوباره هستیم، راجع به یک سری مواردی با هم دیگه صحبت کردیم. اختصارا حالا برای اینکه وقت خیلی هم گرفته نشه، بزرگواران که تو جلسه حضوری بودن خاطرشون میاد که مثلا راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم، مثلا راجع به اینکه ویژگی های یک معلم چه چیزهایی میتونه باشه. یعنی یک چکیده خیلی کوچولویی در حد حالا تک کلمه، کسی خاطرش هستش که چه چیزهایی رو گفتیم که برای من تایپ بکنیم پایین؟ جلسه آنلاین به همکاری و مشارکت عزیزان بسیار نیازمند هستیم. کسی یادش مونده که سری قبل راجع به چه چیزی صحبت کردیم؟ مثلا ویژگی معلم چه چیزیه؟ انگیزه باید بده؟ بله، خانم آتشگر در مورد وظایف و مسئولیت معلم چه چیزایی مثلا بود؟ اینکه گفتیم که یک همدلی بالایی داشته باشه، مهارت ارتباطی داشته باشه، گفتین که معلمی ترکیبی از ارتباط و روانشناسی هستش، یعنی در واقع اون بُعد مهارتی و علمی به اضافه روانشناسی. در مورد الگو بودن معلم صحبت کردیم، گفتیم یه فاکتور خیلی معلمی که یک فاکتور خیلی بالایی که یک معلم میتونه داشته باشه که شاید والدین حتی بگیم این آیتم رو کمتر دارن نسبت به معلمین، اون وقت بحث عرضم به حضور شما که الگو بودن هستش، نقش الگو بودن که عزیزان میتونن الگو بودن رو داشته باشن. پس در واقع در مورد اثرگذاری معلم صحبت کردیم. خب طی این مدت در واقع چند روزی هستش که اعلام آتش بس شده و کلاس ها هم فکر میکنم که حدوداً یک هفته هستش، حالا قبل از سال که یک حدودا یه دو سه هفته که کلاس های آنلاین بوده و حدود یک هفته هم بعد از کلاس های آنلاین هم شروع شده. ممکنه چالش هایی رو شما داشته باشید از ارسال، حالا من از صحبت خام غزالی اینطور برداشت کردم که ممکنه ارسال تکالیف بچه ها به موقع نبوده باشه، ممکنه که کندی در ارسال تکالیف داشته باشن و موارد این چنینی. حالا ما میخوایم اول از همه یک علتهایی رو داشته باشیم، ببینیم که اصلا چی شده، چه اتفاقی افتاده. ببینید، ما یک جنگ 40 روزه‌ای رو داشتیم که ما به عنوان بزرگسال اضطراب خیلی زیادی خودمون هم تجربه کردیم، ترسای خیلی زیادی خودمون هم تجربه کردیم، مخصوصا اینکه خب ساکن تهران هستیم، بیشترین در واقع آسیب ها، تخریب ها در تهران اتفاق افتادش، بعد و بچه هم خب بالاخره ساکن تهران بودن و شاید خب خیلی گذری میرفتن، حالا شهرستانی جایی میرفتن. در نظر بگیم که بچه ها استراب خیلی خیلی بالایی رو تجربه کردن، شاید نوجوان هستن و به رو خودشون نخوان بیارن از این جهت که حالا مثلا اگه بگیم ترسیدیم بد میشه و یه بازداری هیجانی داشته باشن، ولی به طب این استراب رو بچه ها داشتن، ترس از دست دادن والدینشون قطعا داشتن، شاید بالاخره مشاغل پدرهای برخی از این دانش آموزان مشاغلی بوده که مرتبط با جنگ بوده، پس در واقع این ترس از دست دادن والدین رو به طب اینها داشتن. بحث خواب بچه ها بوده که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان بوده و خود ما هم همینطور بودیم دیگه، در واقع سحری میخوردیم و بعد حالا یک استراحت کوتاهی اگر میکردیم این اتفاق میافتادش. در مورد بچه هم این اتفاق افتاد. ما معمولا تو بحث بحران میگیم که اولین کاری که انجام میدیم که حالا گلدن تایمش ما میگیم که 3 روز بعد از این که یک تروما یک اتفاقی میفته، 3 روز بعد اون اتفاق هستش، خوابمون به هم میریزه. خود ما هم شاید اگه رجوع کنیم ببینیم که خواب خود ما هم به هم ریخته. این بد تنظیمی خواب رو شاید الان اغلب بچه های نوجوان داشته باشن. یعنی شما این که دارید میگید مثلا آیا واقعا همشون سرکلاس آنلاین حضور فعال دارن میان یا نه، خب خیلی وقتا من دیدم که بچه ها فقط یه حاضری میزنن، شاید اصلا سرکلاس حضور پیدا نمی کنن. اینجا یه بزرگواری سوال پرسی، صدا هست؟ صدای من رو دارن همه؟ یه خانمی به اسم خانم فرشته خانم پرسن صدا هست؟ صدای من رو دارید همگی؟ خب بعد تنظیمی خواب رو داشتیم ما، در واقع بین اغلب هستش. گوش به زنگی یک چیزی که شاید خیلیاتون تجربه کرده باشین، که الان خود من اتفاقا صبح یه موتوری داشت رد میشد از پایین پنجره، حالا جایی که الان سکونت داریم، یه لحظه خودم ترسیدم که خب مثلا این صدای چی بودش، بعد دیدم صدای موتور بودش. حالتهای گوش به زنگی حالتهایی هستش که معمولا بعد از جنگ، بعد از بحران اتفاق میفته، ترسایی که دفعه تجربهش میکنیم. تمام این رو میخوام بگم الان نوجوان ما داره، الان نوجوانی که مخاطب شما هست، سر کلاس آنلاین هستش، بلا استثنا تمام اینها داره، منم دارم، شما هم دارید، یعنی همه ما این مسئله داره. حالا با توجه به ظرفیت وجودیمون ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه، حالا این تو اینش حالا یه بحث دیگه ای هستش. یه مورد دیگه که هستی که ما یه عنوان داریم به اسم فرسودگی در زمان جنگ. فرسودگی این که کی قراره تموم بشه، ابهامی که داریم که جنگ چی میشه تهش، ما میبریم، اونا میبرن، چه اتفاقاتی میخواد بیفته، و این باعث فرسایش میشه. مثل قبل نمیتونیم بیم تو خیابون آزادانه راه بریم، خرید نمیتونیم بکنیم، اصلا شاید خیلی از خانواده و خیلی از ماها اصلا خرید عیدی انجام نداده باشیم، سفره هفت سینی مثل سالهای گذشته نچیده باشیم، پس در واقع روتین هامون رو از دست دادیم. وقتی من روتینم رو از دست بدم، باز هم در واقع استراب من بالاتر میره. این مقدمه را من خدمتتون عرض کردم که برسیم به این نقطه، به این مرحله که در واقع ما الان میگیم که معلم نقشش این بود که انگیزه بده، رو باعث رشد بچه بشه، رشد شناختی منظورمون هستش. در واقع میخواییم بگیم که نقش من معلم آیا صرفاً این هستش که بیا میکسر تکالیف رو ارائه بدم در کلاس سخت آنلاین، واقعا کلاس آنلاین خیلی سخت از کلاسایی هستش که حضوری است و میدونم واقعا شما زحمتاتون خیلی خیلی مضاعفه، آیا فقط کار من فقط همین هستش یا نه در عرصه تربیت بچه‌ها هم میتونه که معلمی باشم که یک نقش معلمی، یک نقش کنشگری داشته باشم توی این وضعیتی که الان پیش اومده و هنوز هم خودتونم میدونین که آتش بس، معلوم نیستش که فردا پس فردا دوباره چه اتفاقاتی بخواد بیفته. شاید در واقع این فرصت تنفسی هستش برای در واقع طرف مقابل ما، و بعد هم دوباره مثل همون جنگ 12 روزه، یه جنگ ناتمام بود که الان دوباره 7-8 ماه استراحت کردن، تنفس کردن، در واقع اون باگاشون و گپاشون رو در واقع گرفتن و دوباره برگشتن. حالا ما میخواییم بگیم که در واقع معلمین یک نقش کنشگری هم داره. ما الان فضای جنگی صرفا فضایی نیستش که حالا موشک باشه، پهپاد باشه، نمیدونم حالا مثلا پدافند باشه، فقط این نیستش. الان در عرصه جنگ نر، جنگ روایت ها هستش. روایت هایی که ما داریم میبینیم در تاریخ 18 و 19 دی ماه یک اختشاشی شد. خب تو فضای مجازی و بین خیلی از بچه هایی که نوجوان بودن، تعداد کشته ها چقدر بود؟ و تعداد واقعی آمار چقدر بودش؟ خب آیا من معلم، یک سوالی الان از خدمت بزرگواران دارم، آیا من معلم هر حالا در واقع درسی که تدریس میکنم، زبان عربی هستش، ریاضیه، اینجا برای خودم سهم قائل میشم که بیام این روایت رو اصلاحش بکنم بر اساس مستندات، یا نه میگم که خب من کارم فقط همین هستش که بیام این درس رو بگم، تکلیف رو بخوام و تمام شد و رفتش؟ نظر بزرگواران دوستان حالا مختصرا تایپ بفرمایین که به نظرتون احساس میکنین که شاید بتوین در این زمینه هم یک نقش خاصی رو ایفا کنید. دوستان نظری ندارن؟ خب الحمدلله. میتونن یکی از دوستانی که تو این زمینه فعال هستن یه تجربه نگاری، یه تجربه کوچولویی رو از کاری که انجام میدن رو بگن؟ خانم محرمی، درسته؟ خانم محرمی شما معلم چه درسی هستید؟ زبان هستید. میتونم ازتون بپرسم که تو بحث زبان کاری که انجام میدید در واقع تجربه ای هستش و خب خیلی دوست دارم اینو شما به اشتراک بذارین، چه کاری انجام میدین که در واقع این رو بتونین تبیین کنین برای بچه‌ها، این جنگی که اتفاق افتاد، این در واقع دفاع مقدسی بود که اتفاق افتاد برای کشور ما، چه کاری انجام میدید؟ بله اگر دوستان حالا در اختیار من نیست، ولی خانم غزالی عزیزی و سایر دوستان میتونم بله میکروفون رو بس کنم.
سلام، وقت بخیر، صدای منو داریم؟
بله.
خیلی خوشبختم خانم حسن زاده، من شما رو قبلا هم زیارت کردم، خوشبختم که دوباره زیارتتون میکنم.
منم خوشحالم صدای گرم شما رو میشنوم. سلامت باشید.
من واقعیت همیشه از در واقع حالا نه فقط ایام امسال که سال گذشته که در واقع حالا دو اتفاق جنگ رو داشتیم، همیشه توی کلاسام به تناسب در واقع اتفاقاتی که میفته با بچه ها، خصوصا حالا مدارسی که در واقع مثل مدرسه خودمون جو در واقع اسلامی هستش و باورها و عقایدمون یکی هستش، این گفتگوها رو همیشه با بچه ها دارم، به خصوص زمانهایی که حالا این التهاب تو بچه ها وجود داره و اصلا من خیلی وقت آدم میبینه که بچه ها دلشون میخواد یکی باشون حرف بزنه یا اصلا همطوری خودشون فقط حرف بزنن، یک کسی بشنوه. ما بعد از اون جنگ 12 روزه توی تابستون، من خودم خیلی با بچه ها گفتگو داشتم، یعنی جلسه اول رو که یادم میاد که اول بعد از اون سلام علیک یه در واقع بازخوردی از حال بچه ها گرفتم ببینم که اصلا دلشون میخواد راجع به این موضوع حرف بزنن. دیدم که انگار همشون منتظرن که انگار یکی ازشون بپرسه بگه که حرف بزن، بگو مثلا اون چیزی که تو ذهنت میگذره رو بیان کن. این گفتگوها رو بچه ها احساساتشون رو بیان میکردن و دقیقا همچیزی که شما میفرمایین، اون خب بچه نوجوان تشخیص در واقع درست و غلطش بسیار ضعیفه، خیلیشون تحت تاثیر، حالا به هر حال خانواده ها درسته که همه از قشر مذهبی هستن، ولی به هر حالی ممکنه تفاوت در واقع ورودی های خانواده ها خیلی زیاد باشه و بچه ها روایت های مختلف و مسائل مدل های مختلف تو ذهنشون بود که خب من اول همه اینها رو میشنیدم، بعد با توجه به اون در واقع ارزش هایی که درسته و بهش باور داریم سعی میکردم براشون یه جمع‌بندی کنم به ذهنشون یه سمت توشوی بدم و در این حال چون آدمی هستم که دیر ملتهب میشم الحمدلله و به قولی میتونم تا حدی در واقع به خودم مسلط باشم، سعی کردم این آرامش رو بهشون منتقل کنم و در نهایت اون آرمان ها و ارزش هایی که حالا تو بحث شهادت و غلبه ظلم و غلبه حق بر جبهه ظلم و باطل هستش اینا رو بهشون منتقل کنم. حالا یه نکته خیلی جالبی بهتون بگم، این کلاس های آنلاین اون که از هفته پیش شروع شد خیلی جالب بود، یکی از دانش آموزا برگشت به من گفتش که خانم، چون من هی با بچه ها صحبت میکردم، بچه های ایام در واقع توی پاییز زمستون خیلی نگران برگشت جنگ بودن دیگه، هی میگفتن خانم جنگ میشه نمیشه چی میشه اینا، من با سعی میکردم هی بهشون آرامش بدم، اینکه به هر حال ما باید روتین زندگیمونو داشته باشیم، فکر کردم بهش هیچ کمکی به ما نمیکنه، فقط حالمون ممکنه در واقع خراب بکنه. یکی از بچه ها برگشت گفتش که خانم من وقتی که جنگ شروع شد دائم جمله های شما تو ذهنم میچرخید، این که نگرانی بابت این که جنگ شروع میشه یا نه، نه تنها هیچ کمکی به ما نمیکنه، این که اگر هم جنگ شروع شد ما چیز رو از دست نمیدیم، به خاطر اینکه ما در واقع توی در واقع مکتب حسینی بزرگ شدیم و به آرمان هایی باور داریم که در واقع بود و نبود جنگ هیچ کدوم ما رو نگران نمیتونه. خیلی برام جالب بود که این اثر رو در واقع تو روح اون بچه گذاشته بود و باعث شده بود که شاید این تاباوری رو بیشتر داشته باشه. یه مثال موردی شاید این میتونه باشه.
خیلی هم عالی، ممنون خانم محرمی عزیز، خیلی ممنون که اولا مشارکت کردین در این در واقع صحبت و خیلی تجربه خیلی عالی، با اینکه حالا شاید به ظاهر درس زبان خیلی مرتبط نباشه با حالا این مباحث ما، ولی همین که در واقع این دغدغه‌مندی شما بوده و طرح موضوع می‌کنیم با بچه‌ها واقعا ارزشمند هست. خیلی ممنون خانم.
سلامت باشید. سلام. حالا یه نکته هم که حالا در مورد خود زبان هست، من برای اینکه همیشه اون انگیزه‌مندی رو، خب بچه‌ها خیلیشون زبان دوست ندارن. کسایی که مثلا حالا این برای اینکه این انگیزه رو در واقع براشون ایجاد کنم و در واقع حقیقتی هم هستش، این که اصلا ما چرا واقعا به عنوان بچه شیعه مسلمان باید زبان رو بلد باشیم و خوب هم بلد باشیم، این که اصلا انشالله روزگاری خواهد آمد که ما زمامدار جهان خواهیم بود و اون موقع است که باید بتونیم با در واقع ابزار زبانی و حتی قبل از اون دوران که الان انشالله تو مسیرش هستیم بتونیم در واقع پیام هامون و پیام در واقع حق رو به گوش جهانیان برسونیم و این ابزار چیزی جز زبان نیستش، حالا چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، فعلا زبان بین المللی انگلیسی هستش و شما به بچه‌ها میگفتم شما به دید یک در واقع بچه شیعه مسلمون زبان رو بخونین، این که هر زمان هر کجای دنیا ولو در حد یک پیام در واقع یک گفتگو یا هر چیزی بتونین در واقع حقانیت اسلام و شیعه رو به دنیا نشون بدین.
خیلی عالی، انشالله که خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه.
زنده باشین.
سلامت باشین. ممنونم. پس در واقع صحبتی که میخواییم الان انجام بدیم اینه که من میخوام یه کلمه رو استفاده کنم و خیلی دوست دارم که روی این کلمه از این به بعد ما ببینیم که چه فرایندهایی رو و چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که مثل تجربه که خانم محرمی فرمودن و قطعا معلم‌های دیگه هم همینطور هستن، این رو یک مقدار تقویتش بکنیم. ببینید ما تو عرصه نظامی، تو عرصه حالا به قول معروف میدان، سیستم پدافندی بودن و مثلا این چنین، تو عرصه تربیت من روانشناس مثلا، من معلم، من بهش میگم لانچر تربیتی، یعنی در واقع من هم باید در واقع یک کنشگری داشته باشم. ما هم معمولا یک کاری که انجام میدیم در واقع تو متاسفانه این عمومیت در تو سطح جامعهمون واکنش نشون میدیم، یعنی در واقع منتظر هستیم یک اتفاقی از بیرون بیفته، یک اتفاقی در واقع بیفته که متضاد با فرهنگ و هنجارهای ما هستش. بعد حالا ما بیایم یه کاری انجام بدیم، نمونش حجاب رو دیدیم، خیلی چیزای مختلف، خیلی مسائل مختلفی پیش اومدش، هنجار شکنی انجام شد و بعدش حالا ما شروع کردیم و خب خیلی هم اثرگذار نبود. من به خاطر رو کلمه کنش میگم، این اینجا کنشه هستش، یعنی قبل از این که در واقع بچه ها همونطور که خانم عبدی هم نوشتن که بچه ها به همه چی دسترسی دارن، به همه چی، خیلی اطلاعات اشتباه رو هم ممکنه که بگیرن. خب گفتم جنگ روایت ها هست و الان من معلم مبانه در واقع لانچر تربیتی هستم، میخوام یه سه کاری رو انجام بدم. بستر آنلاین هم هستش، ممکنه شما از در واقع طرح درساتون، از در واقع سرفصل درسیتون شاید عقب هم مونده باشید، ولی میخوام بگم که اهمیت این مبحث کمتر سکتیف ها نیستش. اینم بهتون خدمتون بگم که بچه های ما به اندازه کافی الان استراب دارن. یه خواهشی که دارم اینه که استراب تکالیف رو اضافه نکنیم. تکلیف باید انجام بدن، نه اینکه بگیم که حالشون استراب ده چون جنگ بوده تکلیف انجام نده، نه، ولی یه مقدار این تناسبه رو در نظر بگیم با حال و احوال بچه ها. حالا طبق من تقریبا همه بچه های مدرسه رو تقریبا که نه همشون رو دیدم، یه سریشون خب استرابشون رو خیلی بالاتر از حد معمول هستش. خب الان جنگ شده، استراب بیشتر، یعنی یه بحران داشته، وسط بحران من یه بحران دیگه و اینها دومینووار ادامه پیدا میکنن. ما گفتیم که معلم باید ارتباط قوی رو داشته باشه. اولین چیزی که من در واقع میتونم یک معلم در همین بستر آنلاین، در همین زیست مجازی، در واقع بعد کرونا شروع شده، تمام معلم ها از معلم ریاضی گرفته، زبان گرفته و مخصوصا معلم هایی که کاملا مرتبط به حوزه علوم انسانی هستن، معلم فارسی، معلم تاریخ، نمیدونم معلم جغرافی، معلم مطالعات اجتماعی، تفکر، اینا کاملا، معلم دینی، قرآن، اینا کاملا دیگه مرتبط هستن. حالا شاید بگیم که ریاضی ذره کارش سخت‌تر باشه، ولی اینها کاملا مرتبط هستن. ما چی کار میکنیم؟ ما تو کلاس، همین کلاس آنلاینی که الان هستیم، اگر مثلا کلاسمون قرار یک ساعته باشه، یک ربع اولش رو سعی کنیم اختصاص بدیم به یک گفتگوی آزاد. چرا؟ چون نوجوان قرار من پشت همین صفحه، ببین همین الان راحت، ما چون در واقع احساس صمیمیت میکنم و میخوام راحت با هم دیگه صحبت کنیم، الان واقعا کلاس آنلاین آیا واقعا برای همه ما سخت نیست؟ آیا موقعی که من یک دفعه حضور خدمتتون رسیدم راحت‌تر تونستم باهاتون صحبت کنم و شما با من ارتباط بگیرید، یا الان؟ مسلما اون موقعی که حضوری با هم دیگه صحبت می‌کردیم خیلی راحت‌تر با هم دیگه حرف می‌زدیم. پس در واقع کلاس آنلاین رو من سعی میکنم یا یک جلسه اصلا یک ساعت اصلا بشم با بچه ها گپ بزنم، یه طرح گفتگوی آزاد رو داشته باشم که در واقع با بچه ها با من ارتباط بگیرن، یک دور تخلیه هیجانی انجام بدن. گاهی وقتها نمیتونند از مادرشون، از پدرشون سوال بپرسن، چون شاید منبع بی‌حوصله‌ایه، مامان حوصله نداره جواب بده، دو تا شبهه بخواد بپرسه که چرا اینجوری شد، حالا ماما میخواد از کوره در بره. ولی من معلم چون قراره که صبور باشم و جز ویژگی های معلم گفتیم صبور بودن هستش، من این گفتگوی آزاد رو حتما و حتما اختصاص میدم. خانم محرمی فرمودن اکاشم دانشان شرط خاصی دارن در جان قرار بگی مراد شرطشون بیشتر کنه. بله خیلی تعامل خوبی میتونه این اتفاق بیفته و حتما با خانم عبدی و غزالی راجع به این موضوع حتما با هم یه صحبت میکنیم که حالا شرایط خاصی بعضی ها ممکن داشته باشن، شما هم در جریانش باشید. ما یه گفتگوی آزادی رو حتما باید با بچه ها داشته باشیم. خب مثلا چجوری میتونیم صحبت کنیم؟ فرد کلاس آنلاین داریم ما، یخشکنی چجوری اتفاق میفته؟ معمولا گفتگو رو ما چجوری شروع میکنیم؟ خب میگیم یه سلام علیکی انجام میدیم و میریم سر درسمون. ما مثلا فرض کن من تو حالا جای دیگه یه کارگاه اجرام که موقع ایام جنگ بود، به معلممون گفتم که سلام علیکتون اینطوری کنیم، از یه روز جنگی دیگه سلام. حالا شما میتونید بگید روز آتش بسی دیگه سلام. راستی چرا جنگ شد؟ بچه کسی میتونه به من یه توضیحی بده؟ ببینید اینجا ما قراره که فقط و فقط، ببین دو سن نوجوانی گفتیم که عنصر شناخت و تفکر شکل میگیره من قرار بچه شناخت بدم، تفکرش رو قرار شکل بدم، من معلم صرفا میخوام یه علامت سوال تو ذهنش ایجاد بکنم. ببین گاهی وقتا میشه که بچه های ما الان تو سن نوجوانی چون هیجان طلب هستن، چون هیجان خواه هستن، حالا چه مذهبیش چه غیر مذهبیش، الان تو خیابون هستن، ولی وقتی از این سن نوجوانی که بگذره شاید اینقدر در واقع اثر مثبتی نداشته باشه، اینقدر در واقع حضورش توی خیابان زیادتر نباشه. چرا؟ چون مثلا میگه که خب بابا زشته، احساس شرم بکنه، مثل خیلی از بچه های خانواده های مذهبی ما که به خاطر اینکه شرط جامعه رفت به سمت متاسفانه بیهجابی، دیگه چادر تبدیل شد مثلا به مانتو، به مانتوی بلند، به روسری بلند، در واقع چادر حذف شدش، احساس شرم غلبه کردش. ما میخواییم اینجا چی کار بکنیم؟ ما میخواییم در واقع بیاییم تو بچه با یه گفتگوی آزاد یک سوالی هستن ایجاد بکنیم، سوالی ایجاد بکنیم، بگیم که خب بچه جنگ رو به نظرتون ما شروع کردیم؟ چی شد که جنگ شد؟ و اجازه گفتگو و اجازه ابراز وجود رو به بچه ها ما بدیم. این اول از همه در واقع یک اول مورد این که گفتگوی آزاد رو داشته باشیم. دو، ما میخواییم الان از روایت به سند بریم. ما صرفا بیاییم بشیم یک راوی، یه متکلم وحده تغییر، صرفا خودمون مثل رادیو شروع کنیم هی صحبت کردن و اجازه صحبت به بچه ها ندیم و فقط هی روایت های مختلف رو بگیم. خب در واقع میشه که خیلی اثرگذار نمیشه. ما بیاییم از روایت بریم به سند، یعنی اسنادی که وجود داره شروع میکنیم مطرح کردن. اینو چجوری میتونیم بگیم؟ با یک سری سوالهایی مطرح میکنیم. بچه‌ها به نظرتون اگه یک کشوری از یک کشور دیگه خوشش نیاد باید بهش حمله بکنه؟ خب باز در واقع ما میخواییم یه شکم سند سازی کردن. آیا تا با سابقه داشته که آمریکا و اسرائیل به کشورهای دیگه هم حمله بکنن؟ علتش چی بوده؟ ما همون دوی حضرت آقا فرمودن کشور ما که در واقع توی یک چهارراه جهانی وجود داره، یک منبع غنی از در واقع ذخایر نفتی، ذخایر گازی، معادن بسیار بسیار قوی از هر نظر که فکرشو کنی، همه تنگه هرمز ما شده الان پاشنه آشیل ترامپ ملعون، که حالا مثلا این تنگه هرمز چرا حالا مثلا بسته شده، چرا عوارض داریم میگیریم، تمام این موارد در واقع موقعیت خاص کشورمون رو بخوایم مطرح بکنیم. پس در واقع ما میعرفت به سند میریم، میگیم که در قبل چی بوده. بس یه مثلا نکته دیگه این که در همون لحظه جواب بچه رو بدید. گاهی وقتا میگم من به عنوان یک معلم یه شبهه میندازم، همون لحظه جوابش رو نمیدم و بچه من میره اطلاعات اشتباه از اطرافیان میگیره، یا خودش میشینه فکر میکنه، یا با دوستاش میشینه گفتگو میکنه. در واقع من سوالو میندازم ولی جوابش نمیدم. همون لحظه حتما جوابش رو بدید. مثلا مقایسه کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران توی این 47 ساله مقایسهش بکنی با دوران اینا جون میده برای معلم تاریخ و حالا در واقع کسی که خیلی میگن با رشته علوم انسانی مرتبط هستن، میتونم بیام در واقع دوره الان رو با دوران پهلوی و قاجار، عهدنامه‌هایی که داشتن، قراردادهای ننگینی که داشتن، و به قول باسم فرمایش حضرت آقا، من خیلی راحت نیستم بگم رهبر شهیدمون، هنوز میگم حضرت آقا، که در واقع این دوتا حکومت رو، قاجار و پهلوی رو، جز بدترین حکومت‌های در واقع تاریخ ایران میدونستن که اونقدر در واقع خاص خرجی کردن بحرین و کجا و کجا و کجا و در واقع کشور ما رو از یه شیر به یه گربه تبدیل کردن، اونقدر در واقع این بخشش های در واقع بی خود و بی جهتشون بود. این تمامیت ارضی که کشور ما توی این 47 سال داشته خیلی برام مهمه. پس در واقع ما الان از گفتگوی آزاد که مرحله یکمون بود میخواییم بریم به سند، این روایت خالی نگیم. بچه های ما باید شناخت رو بر اساس مستندات داشته باشن، از کلیشه ها به دور بشن. گاهی وقتا میشه که ما میاییم بچه خیلی مذهبیه، خانواده مذهبیه، میاییم مثلا تو فلان ارگان، تو فلان حالا مثلا دانشگاه یا مصاحبه ورودی میخواییم داشته باشیم، میگیم ازش همین سوال رو میپرسیم. ما یه سوال عجب غریبی نمیپرسیم، مثلا میگیم آقا علت اختشاش 18-19 دی ماه چی بود؟ به من چی تحویل میده؟ جملات کلیشه‌ای تحویل میده، همین جملات کلیشه‌ای که توی حالا مثلا ممکنه خیلی از این به جماعت ایتاییون هستیم دیگه، از همین ایتا و حالا جای دیگه برمیداره و همون کلیشه ها رو تحویل میده. نه، من قراره که بیام در واقع یه مقدار از اون برداشت شخصی به دور بشم، دایره واژگانش رو گسترش بخوام بدم و میام مستندات خیلی واقعی رو بهش مطرح میکنم. پس در واقع ما میایم چیکار میکنیم؟ هر معلمی به راحتی میتونه الان در دوره آتشبسی که فردا و پس فردا همون هنوز مشخص نیستش، میتونه بیاد یه سری ایده هایی رو بگه. مثلا خانم معلمی معلم زبان بودن، خب یکی از کارهایی که قطعا خودشون این کار انجام میدن همون یه ایده، جملاتی که مربوط به مقاومت بیان به عنوان تکلیف به بچه ها بدن، بچه ها بیاد اینو ترجمه کنیم، نه اینکه حالا مثلا یه رایتینگ و نمیدونم حالا یه چیز عجیب غریب مثلا بخوام، دو سه تا جمله بگم یعنی برو اینو مثلا ترجمه بکن، حتی میتونه قالب طنزم داشته باشه. خب عذرخواهی میکنم این کلمه رو میگم، دوست ندارم اینو بگم، ولی خب بلاهت ترامپ خب برای خودشون هم برای ملت خودشون هم مشخص شده، خب همین حالت طنز رو هم داره که من میتونم بیام بگم بچا تکلیف هفته آینده اینه که این سه تا جمله رو برین ترجمه کنین که ربط داشته باشه به موقعیت الان و فعلی ما. ما اینو چرا میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم یواش یواش تو فاز این که دفاع ما اگر حمله هم بوده که در قالب دفاع بوده مشروع بوده، پس در واقع گزینه سوم ما میشه مواجهه با آمار. من باید الان آمار دستم باشه، مثلا این که مدرسه مینا چند نفر شهید شدن، چرا شهید شدن، ترامپ تا همین در واقع جنگ با در واقع ملانیا همسرش یک صحبتی گفتگوی انجام دادن، گفتن که ما این جنگ رو انداختیم به خاطر آینده فرزندان در واقع ایران. خب اگر تو آینده مردم فرزندان ایران مد نظر بود، چرا 180 در واقع اون عزیزی که و میگم گفتن یک سری صحبت رو برای ما هم الان سخته، چرا اونجا اون 180 بچه رو شهید کردیم که هنوز هم یک سریاشون پیدا نشده، حالا بقول خانم عبدی جنازاشون قابل شناسایی نبود، حتی یک دوتاشون هم من دیدم که پیدا نشده حتی بدنهاشون، و اگر آینده مهم بود چرا دانشگاه ها رو زدی، چرا فلان در واقع زیر ساخت های ما رو زدی، پالایشگاه های ما رو زدی، فلان جا رو زدی، این اتفاق باید بیفته. من در واقع پس میام الان یک سری آمارهایی رو میگم، آمارهایی که در واقع اثبات مشروعیت ما باشه، این رو اینجا مطرح میکنم و خلف وعده‌های خودشون رو که حالا مثلا دارم میگم جاهایی که اگر هدف مثلا قشر خاص بود، مثلا نظامی بود، چطور تو فقط نظامی‌ها رو نزدی؟ آیا مثلا مینابیا جز اون 180 بچه جز نظامی‌ها بودن؟ بچه سه روزه که شهید شد جز نظامی‌ها بود؟ کدوم که چقدر مناطق مسکونی داخل، احتمالا شما هم تو تهران قطعا داخل خیابونتون، کوچه‌تون، محلتون، منطقه‌تون بوده جایی که شما در واقع موج انفجارش رو دیده باشید، شنیده باشید، بعید میدونم کسی بوده تو تهران و نشنیده باشه این مسئله رو. و اینجا ما این یه سوال کلیدی مطرح میکنیم که اگر هدف قشر خاصی بوده، افراد خاصی بودن، چرا پس در واقع به همه جا حمله شده؟ در واقع ما میخواییم میگم بیاییم به سمت این مشروع بودن دفاع خودمون. و بازی سوال دیگه، چون ما میخواییم اینجا بیم یواش به سمت هویت سازی بچه ها، آیا وقتی یک کشوری به من میاد حمله میکنه اجازه و حق این رو داره که بیاد به تمدنم توهین بکنه، به شخصیت یک ملت توهین بخواد بکنه که برگشت اون جمله معروفی که گفت ما شما رو به عصر حجر برمیگردونیم، که خب در واقع خود قاره آمریکا قدمتش چند ساله، به حالی که خب ما اشیای عتیقه ای داریم که نمیخوام حالا بگم اسمش رو عنوانش رو، که قدمتش چندین هزار ساله، در حالی که قاره آمریکا عمرش به چند صد سال هم نمیرسه. خب یه سری شبهه‌ای رو میگم اینجا ایجاد میشه. خب هدف آزادسازی ایران بوده، هدف نجات ایران بوده، خب نجات کی بوده، نجات چی بوده، چه اتفاقی بوده؟ و میگم همون لحظه هم شما باید جواب نوجوان رو بدید. اگر فقط صرفا سوال بندازید و جوابی براش نداشته باشید، اینها میرن در واقع اطلاعات اشتباهی رو از جای دیگه میگیرن. ما یه بحثی داریم در مورد بچه‌هایی که اینجا یه گزینه رو من باز میکنم، یه سری بچه ها خیلی بچه فعالی بودن. حتما شما نسبت دانش آموزاتون یک شناختی رو دارید. کلاس آنلاین هم فکر میکنم بیشتر یک ساعت زمانش باشه، تایمش هم باشه. خب سوالات هم زیاده، شما هم بخواید هر جلسه بخواید بشینید در مورد اینها سوال بکنید، در مورد اینها بشینید صحبت بکنید، زمان زیادی رو باید صرف این بکنید که خب بشینید در واقع کلن درس و تکلیف و همه این رو باید بره کنار و بشینید این حرف رو گوش بدید. یه سری بچه هایی بودن تو کلاستون که خیلی اکتیو بودن، خیلی فعال بودن، همش دوست داشتن ابراز وجود کنن، همش دوست داشتن دستش رو برن بالا بگن ما بلدیم، ما جواب سوال رو میگیم. شما چه کار میکنید؟ میایید این افرادی که اکتیو بودن و الان کلاس آنلاین در واقع شخصیت برونگرا اینجوریه دیگه، مثلا شاید کسی مثلا من نوعی که درونگراتر هستم، این 40-50 روز خانه نشینی یه فرصت استراحت، یه فرصت مطالعاتی برای من نوعی باشه. برای من اون کسی که برونگرا هست یک دوری بسیار فرسایشیه. من میام این بچه ها رو شناسایی میکنم، بچه هایی که یه مقدار اکتیف تر بودن، بهشون یه تکلیف میدم، میگم مثلا خانم فلانی شما برو سوالای بچه ها رو که چرا جنگ شد، چرا این شد، چرا این اتفاق افتاد رو جمع آوری بکن به من برسون. در واقع یه تکلیف من بهش واگذاری میکنم. حتی شما میتونید خودتون اگر فرصتش، اگه علاقه داری، یه حالا لینکی درست بکنی، حالا پورسلاین هست دیگه، بهش که ناشناس، اسمم لازم نیستش که مثلا بچه‌ها بنویسن، میفرستم به دانش آموزم که سوالاشو بپرسه و من واقعا بتونم هم خودم مطالعه کنم، هم یه فرصتی باشه که حالا دانش خودم تو این زمینه بره بالا و هم پاسخگوی بچه‌ها باشم. و چهارمین مسئله‌ای که ما می‌خوایم در واقع روش خیلی خیلی من تاکید دارم و متاسفانه دشمن روی این هم خیلی دست گذاشته، چهارمین مسئله مؤلفه‌های مشترک هویتی و ملیه. ببینیم ما چند تا عنصر مشترک ما ایرانی ها همگی با همدیگه داریم و دشمن آمده از همین طریق یه انشقاقی رو ایجاد کرده، در واقع مذهبی، غیر مذهبی، بی حجاب، کم حجاب، بد حجاب، یه موارد اینجوری، و باعث شده که حتی بین جماعت مذهبی ما هم یکی در واقع اختلاف نظر شده. شما الان رجوع کنید به همین آتش بسی که چند روز قبل اعلام شد، تو گروه هایی که بودید چقدر دعوا بود سر این که چرا آتش بس قبول کردن، چرا دارن میرن، چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد. ما میخواییم به بچه ها هم هویت فردی رو در واقع بهشون اعطا کنیم، هم هویت ملی رو و هم هویت دینی رو. از چه طریق؟ ما میگیم که چند تا مؤلفه مشترک ما داریم و این خط قرمز کشور ماه، خط قرمز در واقع اون ملیت ماه. یکی بحث جغرافیای سیاسی ماه. آقا یک سانت، یک میلیمتر از این خاک تحت هیچ شرایطی نباید به غیر داده بشه. خب یه مثال تنگه هرمز رو بازم من میزنم، خلیج همیشه فارس رو بندارم مثالش رو میزنم که در واقع این جغرافیای سیاسی ماه که در واقع یه اهرام فشار خیلی قشنگ اتفاق افتاد سر این مسئله. اصلا چرا اینقدر دندون طمع تیز کردن نسبت به کشور ما؟ بازم من اشاره کردم روی این مسئله که ما واقعا توی چهارراه جهانی هستیم. الان هر کشتی میخواد رد بشه باید از این تنگه هرمز رد بشه. عربستان، حالا تو قسمت اسناد شما اینو بگید، عربستان از روزی که ما تنگه هرمز رو بستیم روزانه 700 هزار بشکه نفت رو دستش باد کرده. این یعنی میدونی چی؟ یعنی من از طریق همین تنگه هرمز میتونم در واقع جنگ انرژی رو تو کل دنیا را بندازم. ذخایر نفتی و انرژی دنیا چقدر در واقع تحلیل میره اگر من بخوام در واقع از این موقعیت استفاده کنم. و بهتون الان میگم که چرا من میخوام روی اینها خیلی مانور بدید. دومین مورد بحث زبان ادبیات فارسیمون هستش. من اینجا یه خواهش از معلم، حالا اگه حضور دارم معلم فارسی انجام بدم. ببینید ما یه منابع خیلی غنی داریم از بحث، مثلا کتاب بحث شاهنامه رو داریم که در واقع ما میتونیم از اون اساطیر ایرانیمون استفاده کنیم. خب شعری که آقای مهدی رسولی خوندن، تو رستم تهمتنی، خب همین کلمه رستم تهمتنی که استفاده کرده بودش، خب از کجا اومده؟ از همین شاهنامه اومده بودش، در واقع اساطیر ایرانی ما. یا حتی من دیدم که یه سری کلیپایی رو درست کردن بحث آرش کمانگیر بودش. ما اختلافاتی گاهی وقت پیش میاد و میگم اینها در واقع انشقاقیه که در واقع دشمن و خیلی از شبکه‌های ماهواره‌ای این رو ایجاد میکنن و ما هم نمیدونیم و ما هم متوجه نمیشیم، گاهی وقت دامن میزنیم که ملیت و مذهب ما روبروی هم دیگه هستن، در حالی که نه، ما ایرانی، مسلمان ایرانی هستیم. یعنی همونقدر که در واقع شاهنامه هم برای ما باید اهمیت داشته باشه. به عنوان مثال اگه معلم فارسی، حالا میگم هست آیا تو جمعمون یا نه، هستن معلم فارسی بزرگوار در جمعمون؟ نیستن؟ خب ظاهرن نیستن. صدای من میاد؟ خب معلم حالا مثلا فارسی میتونه اینجا، حالا این رو در واقع اگر نیستن سلام بنده رو بهشون برسونید و میتونن از شاهنامه خیلی خیلی خیلی، اونقدر ما اشعار مختلف و زیادی داریم رو بحث این که ایرانی ها از ابتدا زیر بار ذلت نمیرفتن، از ابتدا در واقع اونقدر اشعار مختلف تو شاهنامه داریم، مخصوصا از خود رستم، داستان به پادشاهی رسیدن کیخسرو که چجوری مثلا در واقع این ایران براش اهمیت داشت، سرفرازی ایران براش اهمیت داشتش. این موردها رو خیلی مهمه بگیم بهشون. مورد بعدی که تو این قسمت مؤلفه‌های مشترک هویتی و ملی میخوام خدمتتون بگم، اعتقاد مذهبی به فرهنگ ملی مونه. ببین الان هممون موقع که الان احتمالاً که نم قطع به یقین همه عزیزان شبها به خیابون ها میرن، دیدین افراد بی حجاب رو پرچم دستشون میگیرن میان؟ ببین اون همون حب اهل بیت تو دلش داره. همین اعتقاد مذهبی فرهنگی ملی باعث پیوستگی ما میشه، باعث انسجام ما میشه. روی همین موارد حالا ما به عنوان به قول حاج قاسم، به قول رهبر عزیزمون که فرمودن، گفتن که خب اینا هم فرزندان ما هستن، صرف این که مثلا فلانی بی حجابه اون یه ضعفیه، ممکنه من هم یه ضعف دیگه ای داشته باشم، حالا خدا ستر و عیوبه شما متوجه ضعف و اشکال و گناه من نشید، حالا اون عیان‌تر هستش، نه اینکه کارشو تایید کنیم بگیم درسته بدون حجاب بودن. ولی همین اعتقاد مذهبی و فرهنگ ملی باعث پیوستگی ما میشه و اینها گاهی وقت مورد سوء استفاده قرار میگیره. یعنی طرف مقابل میگه که خب نه، من بیام از همین در واقع نقطه بخوام ورود پیدا کنم. من دوباره مثال آتش بس میزنم، دو سه روزی که بین جماعت مذهبی ما سر همین آتش بس اختلاف پیش اومد، در واقع یک نقطه ورودی شد واسه یک سری افراد با اکانت های فیک مثلا میمدن، حالا یا به آقای فلانی، حالا اسم نمیخوام بیارم، آقای فلانی خودش جاسوسه، خودش ستون پنجمه، خودش فلان کارو کرده، نمیدونم، یک شبهه هایی رو ایجاد میکردن و گروه های بهایی و حجتیه که خیلی خیلی فعال هستن و اصلا واقعا به همین قصد و غرض وارد شدن که این شقه بکنن، در واقع این انسجامی که شکل میگیره. و بعد اینکه اون تاریخ مؤلفه بعدی، اون تاریخ غنی ما است، تاریخ بسیار بسیار غنی، ما از جز قدیمی ترین تمدن های در واقع این دنیا هستیم. میگم از قبل اینکه قاره اروپا، قاره آمریکا کشف بشه، ما اصلا وجود داشتیم و در واقع امپراتوری پارس خب یک امپراتوری خیلی معروفی بودش. این هویت سازی خیلی خیلی مهم هستش که ما این رو بتونیم توی بچهای نوجوانمون شکل بدیم. خب ما حالا در نهایت پس در واقع چی شد؟ یکی میتونه بگه این چهار تا رو بشه که کلی بگه. گفتیم گفتگوی آزاد، گفتیم از روایت به سند، سومیشو گفتیم مواجهه با آمار، چهارمیشو گفتیم استفاده از فرهنگ ملی و دینیمون که 4-5 تا زیر مجموعه داشت، و آخرین موردی که میخوام بهتون بگم، الان میخوایم ما در مورد روایت اقتدار صحبت کنیم. بچه‌ها ما فکر نکنن که خب مثلا ببین ما از طرف اسرائیل یک سانسور خبری بسیار بالایی داریم. هنوز نمی‌دونیم تعداد کشته‌هاشون چقدر بوده، نمیگن، بیان نمی‌کنن، و گاهی وقتا به شوخی میگفتن که آره هر وقت اون طرف موشک میزن تازه چند نفر هم به دنیا میان. ما میخواییم اون بحث تمام این حرفا رو میگیم که اقتدار ایران رو مطرح بکنیم. در واقع بچه های ما فکر نکنن که ما خب یه کشوری هستیم که خیلی ضعیفیم، کشته هامون زیاد بوده، خیلی راحت اومدن در واقع به ما موشک زدن، چی زدن. نه، ما این اقتدار رو میخواییم بگیم. این اقتدار از کی شکل گرفتش؟ حالا من اصلا به عنوان نه یک آدم مذهبی، نه به عنوان، حالا انشالله خدا قبول کنم، به عنوان و بپذیره به عنوان که آدمی که سعی میکنم که حالا تو جبهه انقلاب و نظام باشم، نه اصلا به عنوان که ایرانی دارم صحبت میکنم. تو 47 سال در واقع زمان حکومت جمهوری اسلامی این در واقع این اقتدار شکل گرفت، علارغم در واقع فشارها و تحریمهایی که وجود داشت. ببین من یک مثال بزنم و اینها رو بر بچه ها خیلی با جزئیات باز بکنید. ببین دانش بومی که ما داریم و خدا در واقع رحمت الله علیه حضرت آقا چقدر تاکید داشتن روی این بحث دانش بومی ما تو زمینه نظامی، تو زمینه پزشکی، توی نمیدونم زمینه ارزم به حضور شما که مهندسی. ببین تو زمینه نظامی خود شهید حاجی زاده میگفتن که اگر در واقع شما همین الان، همین امروز بازدید از در واقع تونل‌های موشکی رو شروع کنین تا 2 سال آینده هم تمام نمیشه. چقدر ما ظرفیت موشکی داریم، چقدر ظرفیت در واقع پدافندی داریم، چقدر ظرفیت پهپادی داریم و چقدر در واقع اینها پیشرفته هستن. جزء کشورهایی هستیم که در واقع بهترین در واقع موشکای هایپرسونیک رو داریم. اینها در واقع دستاوردهایی هستن که از طریق بومی، از طریق خودمون به دست آوردن. ببینید کشور کویت کشوری بود که ایران خیلی زد کویتو، کویت از هر طرف میخورد دیگه، از در واقع حالا حزب الله میخورد، انصار الله میخورد، خود ایران میزد و یه جای ترامپ عصبانی شدش گفتش که آقا من به سیستم پدافندی دادم موشکی دادم، لاغر بلد باش استفاده بکن، دفاع بکن از خودت. چرا؟ چون ما خودش نیست، خودش درست نکرده، بلد نیست این دکمه رو بزنه، لاغر از همون چیزی که غرب بهش داده استفاده بکنه. ولی این دانش بومی رو ما داریم، افتخار بکنیم به اینکه ما الان علارغم در واقع میگه ما این سوگی که الان داریم رو تبدیل به اقتدار باید بکنیم. ما علارغم این که با عنوان مثال دارم اینو میخوام بهتون بگم، یک روز قبل از آتش بس چند تا از در واقع این پلهایی که خط آهن از روش رد میشدش، خب چند تاشو زدن، خب نباید این کار میکردن، زیر ساخت بودن دیگه. دانش بومی باید شد امروز و دیروز فعال بشن. یکیش مثلا حوالی کاشان بود، یکیش حوالی قم بود و اینها رو بگید و نگید بشه که کلی با لوکیشن بگید، حوالی قم و حالا کاشان رو خودتون سرچ کنیم متوجه میشین. یه جایی تو البرز بودش. خب اگر مهندس های بومی ما نبودن، دانش ما نبود، واقعا میتونستن خیلی حرف بزرگیه. ما هنوز در واقع این جنگه حالات استنبایی هستیم، هنوز معلوم نیستش که تمام بشه یا تمام نشه. واقعا توی یک شرایطی هستیم نمیدونیم چه اتفاقی میفته. در عرض 2-3 روز شما بتونید در واقع یک پل رو بازسازی بخوای بکنی، خیلی حرف بزرگیه. یا بحث چرا اومدن انیستای پاسدار ما رو زدن، بین بردن، چون تولید دارو ما رو در واقع خودکفا کرده بودش. این اتفاق هستش، در سایه تحریم ها ما این اتفاقات افتاده بود. ببینید ما میخواییم معنای اقتدار رو که در واقع میگم ایستگاه آخر صحبت هامون هستش، تعریفش رو میخواییم به بچه ها به این شکل بگیم: توانایی در واقع اراده ما، ملت ما، کشور ما، خودکفایی ما در سایه فشار و تحریم، اوج فشار و تحریم که هممون در واقع با گوشت و گوشت و استخوانمون کاملا داریم این رو حس میکنیم. شاید یک جاهای انتقاد داشته باشیم به وضعیت معیشتی، ولی انتقاد با در واقع اینکه خدایی نکرده ما قصد آسیب رسانی داشته باشیم با اون ساحت کشورمون خیلی خیلی متفاوته و مقایسهش میکنیم با کشورهای در واقع عربی. در واقع حضرت آقا سید مجتبی امام خامنه ایمون که الحمدلله میگم با قولمون مداهه میخواستن حکومتمون عوض کن، شعارمون هم نتونستن عوض بکنن. ایشون چجوری چقدر داخل پیامشون و واقعا یک سکینه خیلی بزرگی و پیامی که اون روز آتش بس ایشون فرمودن، گفتن که کشورهای برادر اون در واقع اون خلیج در واقع فارس کشور جنوبی، ما خیرخواهی داریم نسبت بهشون، ما خواهیم برادریمون بهشون ثابت بکنیم، همراه ما باشن، که یک معجزه در حال رخ دادن هست که خب حالا انشالله که معجزه در واقع شکوفایی بیش از این باشه نسبت به کشور ما، معجزه انشالله ظهور آقای امام زمان باشه، ما نمیدیم چه معجزه‌ای هست، ولی هرچیه برمیگرده به اون بحث اقتدار، اون بحث این که در واقع پرچم شیعه انشالله در واقع بیش از این در واقع اون بالاتر بخواد بره. ببینید این رو کاملا مطرح بکنید، مقایسه در واقع این 47 سال با دوره‌های قبلی خیلی 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 مهمتر هستش. تو 47 سال ما سرعت رشدیمون بسیار بالا و بسیار وحشتناک بوده. بله ممکنه الان نوجوان ما بیادش مثلا بیاد ما رو با ژاپن مقایسه کنه، ما رو بیاد با نمیدونم خود آمریکا مقایسه بکنه تو تکنولوژیشون توی چیا، ما تو 47 سال اینو به دست آوردیم. ما تا قبل از انقلاب پزشکی عمومی رو از هند در واقع میمد، یعنی پزشک عمومی که الان در واقع ما فوق تخصص هایی داریم که در بهترین دانشگاه دنیا تدریس دارن میکنن، ما پزشک عمومی شو قبل از انقلاب از کشورهای هندی وارد میکردن، در واقع واردات پزشک عمومی داشتیم. ما در واقع میخواییم چیکار کنیم؟ بگیم که بهای استقلال، بهای ارتقا، یک جاهایی ممکنه که این اتفاق بخواد بیفته. در مورد آتش بس رو الان خیلی از بچه ها ممکنه سوال داشته باشن، حتی خانواده ها سوال داشته باشن که بگن که خب آیا نشانه ضعف بود؟ خب این رو ما چجوری میتونیم براشون تبیین بکنیم؟ چون الان واقعا طبق فرمانده آقا جهاد تبیین هستش، من چجوری میتونم این رو برای بچه ها بیان بکنم که این آتش بسه به چه شکلیه؟ که خب من واقعا خودم نگران بودم، ولی خب امروز صحبتی که شنیدم آقای قالیباف گفتن که اون 4 شرط رو مطرح کردم و بعدم گفتن که آمریکا در واقع زمان می‌خرید، گفت اون که ماها طول بکشه، گفتن که نه ما در واقع یک روزه، اگه دیدیم که پای میز مذاکرات رسیدیم به یک سری مسائل که هیچی، اگه نرسیدیم در واقع مذاکرات از نظر ما خیلی کوتاه مدت خواهد بود. روایت اقتدار رو ما در نهایت می‌خوایم اون اقتدار کشورمون رو مطرح کنیم به شکل مستقیم و غیر مستقیم، که در واقع اقتدار کشور ما منباب این مسئله هستش. این در واقع میتونه، من سعی کردم خیلی تونتون بگم و که حالا زمانمون فکر میکنم 1 ساعت تمام شد که خیلی بیش از این مصدع اوقات نشم، ولی دوست دارم که اگر سوالی هست، اگر مسئله‌ای هستش بفرمایید، من در خدمتتون هستم.